کتاب 23 سال، نویسنده علی دشتی، فصل پنجم، پس از محمد، بخش سوم، خلاصه. پیدایش، رشد و نمو، انتشار و تسلط اسلام یکی از حوادث بی‌نظیر تاریخ است. پی بردن به علل و اسباب حوادث تاریخی غالباً دقیق و مستلزم کاوش و تفحص دامنه‌دار و همه‌جانبه است تا بتوان پنهان و آشکار آنها را بازیافت و ارتباط میان علت یا علتها و معلول را روشن ساخت. انجام چنین بحثی درباره تاریخ اسلام به واسطه وجود منابع و مستندات فراوان چندان بر محققان روشنبین دشوار نیست، به شرط آنکه از ملکه اجتهاد و استنباط بهره کافی داشته و در عین حال از غرض و تعصب عاری باشند. در این گونه تحقیقات حتما لوح ضمیر باید ساده بوده و عقاید تعبدی یا تلقینات پدری آن را مشوش نکرده باشد. در این مختصر چون این کار تحقیقی مهم و ارزشمندی صورت نگرفته و حد اکثر تلاشی است برای ترسیم دورنمایی از مجموع رویدادهای 23 سال هرچند مجمل و مبهم که در قضایای زیر خلاصه می گردد. 1. کودک یتیم از سن 6 سالگی به خیشتن رها شده است. محروم از نوازش پدر و مادر در خانه یکی از اقوام زندگی می کند. از تنعم اطفال همسن و همشأن خود محروم است و به چراندن اشتران در صحرای خشک مکه روزگار می گذراند. روح او حساس و ذهنش روشن است. فطرتی مایل به تخیل دارد. 5-6 سال تک و تنها در صحرا ماندن قوه احلام و رویا را در وی پرورش می دهد. محرومیت و احساس برتری دیگران در او عقده ایجاد می کند. این عقده مسیری دارد. نخست توجه همسالان و خیشان است. سپس به خانواده متمکن آنها می رود و از آنجا به مصدر تمکن آنها می رسد. مصدر تمکن تولیت خانه کعبه است که خانه مرکزیت های مشهور عرب است. شاید خود نیز به این بت‌ها توسل جسته و اثری ندیده باشد. پس خشمی در اعماق ضمیر وی نسبت به آنها پدید آمده است. او در این طرز فکر تنها نیست، هم اهل کتاب و هم مردمان با فهم و ادراکی در مکه هستند که پرستش بتان بیجان را سخافت می دانند. وجود این گونه اشخاص به منزله همدستانی است که به مکنون ضمیر او جواب مساعد می دهند. مسافرت‌هایی به شام در سنین مختلف بر روی او دنیایی می گشاید که زندگی و عقاید مردم و قوم خود او در برابر آن حقیر و مسکین می شود. روی آوردن به معابد اهل کتاب و گفتگو با متصدیان آن معابد، گوش دادن به سرنوشت انبیا و آگاهی بر عقاید آنها او را در عقیده خیش استوار می سازد. 2. اندیشیدن به خدا و آنچه از یهودیان و ترسایان شنیده است، نقطه مرکزی دایره حرکت ذهن او می شود. پس از ازدواج با زن ثروتمندی که او را از تلاش معاش بی نیاز می کند و معاشرت مستمر با ورقت ابن نوفل، این فکر را در وی راسخ و به شکل ابسسیون در می آورد. جان وی از فکر خداوند غیور و جبار لبریز می شود. خدای او از اینکه مردم دیگری را پرستش می کنند خشمگین می شود. حوادثی که بر قوم عاد و ثمود روی داده از همین بابت بوده است و از کجا که چنین فرجام شومی برای قوم او نزدیک نباشد، پس باید به هدایت آنها بشتابد. کم کم این اندیشه مستمر و سمج با رؤیاهای جان نگران او مخلوط شده، صورت وحی و الهام به خود می‌گیرد. خدیجه و پسرعمویش ورقت ابن نوفل آن را رؤیای صادقانه و نشانه الهام خداوندی می‌گویند. او چرا مانند هود و صالح نباشد؟ چرا پیغمبران فقط از بنی اسرائیل برخیزند و از میان پسرعموهای آنها پیغمبری طلوع نکند؟ این سیر روحی، بلکه بحران روحی و مسخر اندیشه ای شدن، در سن 40 سالگی او را به دعوت قوم خیش می کشاند. 3. پرستش موجودهایی که خود مخلوق و مصنوع دست آدمی است، کاری سخیف و بطلان آن بر هر خردمندی آشکار است. پس باید مردم را از این غفلت بیرون آورد و طبعا در این صورت مردم به وی خواهند گروید و مخصوصا که عده معدود و انگشت شماری هم آن را تصدیق و تأیید کرده اند. پس جای درنگ نیست و آیه و انذر عشیرت گل اقربین باید به مرحله اجرا درآید. اما از همان روز نخست با خنده استهزاء روبرو می شود. زیرا روح ساده و مؤمن او متوجه این قضیه مهم و اساسی نشده بود که خوبی اندیشه‌ای و درستی مطلبی مستلزم اذعان مردم تابع عادات خود هستند و از این گذشته دعوت او مستلزم فرو ریختن دستگاهی است که مصدر شأن و مکنت سران قریش است. پس مردانه به حمایت آن برخواهند خواست. از همین روی نخستین کسی که در اجتماع قریش بر روی وی چنگ زد، عموی خود او بود که فریاد زد: تب بالک یا محمد، آیا برای این مهملات مرا بدین اجتماع خوانده ای؟ 4. ابو جهل روزی به شریق ابن اخنس می گفت میان ما و بنی عبدالمطلب پیوسته رقابت و مناقشه ای بود. حال که ما از هر جهت به آنها رسیده ایم، از خود پیغمبر برون داده اند که بر ما برتری یابند. این سخن بیت منصوب به یزید را در 50 سال بعد به خاطر می آورد. لعبت هاشم و للملک فلا خبر جا ولا وحی و نزل. مذاکره ابو جهل و شریق طرز فکر مخالفان را به خوبی نشان می دهد. محمد فقیر و یتیم که در سایه مکنت زن خود زندگی می کرد، در مقابل سران متمکن قریش عنوانی و شخصیتی نداشت و بنابراین اگر دعوت او می گرفت، شأن و عنوان آنها را اگر هم به کلی محو نمی کرد، لااقل نقطه مقابل آنها قرار می گرفت و بنی عبدالمطلب بر سایر تیره های قریش مقدم می شدند. ولی از قضا بنی عبدالمطلب از وی پیروی نکردند و حتی ابو طالب و سایر اعمام نخواستند میان خود و قریش جدایی و اختلاف اندازند. شاید اگر از آغاز امر محمد این صعوبات و این جمود مردم و این عناد و لجاجی را که در طی 13 سال دعوت خود در مکه با آن روبرو گردید پیشبینی می کرد، بدان سهولت و رایگان قدم به میدان نمی گذاشت و یا اگر هم می گذاشت، چون ورقت ابن نوفل، امیت ابن ابی سلط و قص ابن ساعده به گفتن حرف خود اکتفا کرده راه خود را پیش می گرفت. اما قراین و امارات و حوادث بعد از بعثت نشان می‌دهد که محمد از آن تبایعی است که در فکر خود راسخ و پایدارند و برای رسیدن به مقصد از موانع و دشواری‌ها نمی‌هراسند. محمد مسخر عقیده‌ای شده و خیشتن را مأمور هدایت مردم می‌داند و قریب 30 سال این فکر و عقیده در او راسخ شده است. علاوه بر نیروی ایمان، از موهبت دیگر نیز برخوردار است و آن فصاحت بی‌نظیری است که از شخصی امی و درس نخوانده اعجاب‌انگیز است. با این زبان گرم و فصیح مردم را به فضیلت و درستی و انسانیت دعوت می کند، به یاری مستمندان و ضعیفان برمی خیزد، راستی و درستی و تقوا و عفاف را مایه نجات می داند و از اخبار گذشتگان و انبیاء سلف سخنهای عبرت انگیز می آورد. 5. دعوت اسلامی تحقیقاً عکس العمل اوضاع اجتماعی مکه است. روز به روز بر عده‌ای کسانی که از بت‌پرستی بیزار شده بودند افسوده می‌شد. در مقابل افراد متمکن و زورمند، طبقه بی‌بضاعت و ضعیف قرار دارند. پس حمایت از این طبقه موجب پیشرفت و رونق اسلام می‌شود. تمام نهضت‌های تاریخ را طبقه محروم و مظلوم باعث شده‌اند، ولی زورمندان بیکار ننشستند و از آزار و حتی شکنجه مسلمانان فقیر و بی‌پناه فروگذار نمی‌کردند. آنها به خود محمد و افراد معدودی چون ابوبکر، عمر و حمزه و سایر کسانی که خیشانی داشتند تعرض نمی کردند، ولی نسبت به طبقه عاجز و مستمند که می بایستی قاعده هرم دین جدید را تشکیل دهند، امر چنین نبود. از همین روی در 13 سال دعوت مستمر، محمد نتوانست بیش از 100 نفر یا تعدادی در این حدود پیرو پیدا کند و خود این امر ما را به یک نتیجه عجیب و غیر مترقب می رساند و آن این است که نه صحت دعوت محمد، نه روش زاهدانه او، نه فصاحت گفتار، نه ترسانیدن از آخرت و نه تعالیم اخلاقی و انسانی او هیچ کدام نتوانسته است قضیه را حل و به انتشار اسلام به طور مؤثر و شایسته‌ای کمک کند. 6. عامل مهم و اساسی پای گرفتن اسلام و انتشار آن دم شمشیر، کشتن بیدریق و شدت عمل بود و باید بیدرنگ اضافه کرد که این روش ابداع و اختراع حضرت محمد نیست، بلکه از عادات و سنن قومی عرب سرچشمه می گیرد. اعراب نجد و حجاز اهل زراعت و صنعت نبودند. در محیط زندگانی آنها نه قوانین مدنی و انسانی بود و نه شرایع آسمانی. حمله و هجوم به یکدیگر امری عادی و رایج بود. از همین روی 4 ماه سال را برای نفس کشیدن و تجدید قوا جنگ حرام بود. یگانه امری که مانع از تصاحب مال و ناموس دیگران می شد این بود که آن دیگری هوشیار و حاضر به دفاع باشد. پس از هجرت به مدینه و برخورداری از حمایت و مساعدت اوس و خزرج، همین اصل به کار افتاد. غزوات غالباً جز اجرای این اصل نبود و هدف بزرگ و مطمئن طوایف یهود مدینه و اطراف آن بودند. بنابراین پیریزی دولت اسلامی که قانونگذار و مجری و فرمانده آن شخص رسول الله است از اینجا آغاز می شود. 7. اعراب قبل از اسلام عموماً کم عمق، مادی و اسیر احساسات آنی خیشند. از بیتی به وجد می آیند، از جمله ناخوشایندی به قتل روی می آورند، به امور محسوس و روزانه پایبند و از عوالم روحانیت و عرفان و هرچه مربوط به ما بعد و طبیعه باشد دورند. تابع زور و قدرتند و از هر نوع انصاف و حقانیت روی گردان. حرص به غنیمت آنها را به هر طرف می کشاند و به قول یک نویسنده فرنگی گاهی از اردوگاه خود که در حال مغلوب شدن است گریخته و به اردوگاه غالب ملحق می شوند، ولی افراد نادر و مستثنا در هر جماعتی بوده و هستند. در چنین اجتماعی که حکومت و نظاماتی برقرار نیست، یگانه حافظ نظم و امنیت تعادل قوا و ترس از یکدیگر است. از این رو هر طایفه و هر خانواده‌ای پیوسته در حال آماده باش و دفاع از مال و زن و اولاد خیش است. اعراب تفاخر و خودستایی را دوست دارند، به خیشتن و طایفه خیشتن میبالند و حتی به نقایص و معایب خود نیز مباهات میکنند. هر گونه مزیت خود را چند برابر بزرگ میکنند و از دیدن نواقص خود کورند. اگر با زنی به طور نامشروع کنار آمدند، فردا آن را در شعری وصف میکنند و از فرط خودستایی زن بدبخت را رسوا میکنند. سادگی بدوی و ابتدایی بر مزاج آنها غالب است و این خود احیاناً سادگی حیوانات و متابعت آنها را از غرایز خیش به یاد می آورد. امور روحانی و عوالم مفوق الطبیعه را از روی گرده زندگانی بدوی خود تصور می کنند و این طرز فکر مدتها پس از اسلام میان علمای عرب مخصوصاً حنبلی ها نیز دیده می شود که حتی هر گونه توجه به مقولات عقلی را کفر و زندقه گفته اند. 8. از سیر در حوادث 10 ساله هجرت به خوبی مشاهده می شود که حضرت محمد این خصایص قومی را وسیله پیشرفت و استواری اسلام ساخته است. گاهی برای جبران شکستی به طایفه ضعیفی حمله شده است تا شأن اسلام به پستی نگراید. هر فتحی مستلزم تمایل قبیله کوچکی است به اسلام یا لااقل باعث بستن عهد دوستی و عدم تعرض است. دست یافتن بر غنایم یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت اسلام است. حتی حکم جهاد را شوق دستیافتن بر غنایم آسان و مجری ساخت. پس از صلح حدیبیه خداوند نیز در قرآن مسلمانان را به مغانم کثیره وعده می دهد و آن وعده نقد بیش از وعده جنات تجری من تحتها الانهار در نفوس آنها مؤثر می افتد. اگرچه آمار درست و شایسته اعتمادی هنوز تنظیم نشده است که یاران حقیقی محمد را از مسلمانان مصلحتی تفکیک و مشخص کرده باشد، ولی به طور اجمال می توان گفت هنگام رحلت حضرت رسول 90% مردم یا از ترس مسلمان شده بودند و یا از راه مصلحت. ارتداد طوایف عرب و جنگ های رده این معنی را به خوبی نشان می دهد. در خود مدینه که مرکز ایمان و کانون اسلام به شمار می رود، امثال علی ابن ابی طالب و عمار یاسر و ابوبکر صدیق خیلی کمتر از آن عده است که در حاشیه ایمان و پیروی مطلق از محمد نیات و مقاصد دنیوی نیز دارند. به همین جهت سودای ریاست مشاجره مهاجرین و انصار را به راه انداخت و دفن جسد حضرت 3 روز به تأخیر افتاد. علی و طلحه و زبیر در خانه فاطمه اند و از جوش و خروش ریاست طلبان بیخبر. ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح و چند تن دیگر در خانه عایشه اند که شخصی وارد شد و به آنان گفت جماعت انصار دور سعد ابن عباده تجمع کرده اند و اگر می خواهید رشته از دستتان به در نرود بشتابید. عمر به ابوبکر گفت برخیز برویم به سوی برادران انصار و ببینیم مشغول چه کارند. در سقیفه بنی ساعده سعد ابن عباده روی به آنها کرده گفت ما سپاه اسلامیم، ما یاری کننده پیغمبریم، اسلام به زور بازوی ما استوار شد، البته شما جماعت مهاجر نیز سهمی دارید و شما را به خیشتن میپذیریم. عمر با خوی تند خواست برخیزد ولی ابوبکر دست او را گرفت و با وقار و آرامش فطری خود گفت آنچه در شأن انصار گفتید قبول داریم، ولی این امر یعنی جانشینی پیغمبر از حقوق قریش است که از سایر طوایف عرب برتر است. آنگاه دست عمر و ابو عبیده را گرفته و گفت با یکی از این دوتن بیعت کنید. عمر که مرد واقع‌بین و ذاتاً مدبر و معالندیش بود از این پیشنهاد غره نشد، چرا که می دانست که در میان شور و هیجان احساسات انتخاب ابوبکر که یار غار پیغمبر بوده و در حال مرض پیغمبر او را مأمور نماز گزاردن بر مسلمین کرده است و شخصا مسنتر و موقرتر از سایر مهاجرین است تنها راه حل قضیه خواهد بود. از این رو بیدرنگ از جای برخاست و از ابوبکر خواست دست خود را پیش آورد. آنگاه همه را مقابل امر واقع شده گذاشت و با وی بیعت کرد. طبعا مهاجران نیز از وی پیروی کردند و انصار نیز تحت تأثیر این ضرب شست قرار گرفته با ابوبکر بیعت کردند. و برای اینکه کار یکسره شود و جای تردید و دودلی باقی نماند، سعد ابن عباده را از جای خود به زیر افکند و با یاری چند تن دیگر آن پیرمرد ناخوش را چنان زدند که در همان مجلس جان داد. باز همین عمر که می‌دانست بیعت نکردن علی با ابوبکر مستلزم بیعت نکردن بنی هاشم است و خلافت ابوبکر استوار نخواهد شد مگر با بیعت و طرفداری بنی هاشم، 6 ماه با وی رفت و آمد کرد و اصرار ورزید تا او را به بیعت کردن با ابوبکر و گردن نهادن به خلافت او راضی کرد. 9. اگر 13 ساله بعثت تا هجرت را از تاریخ اسلام برداریم، تاریخ اسلام یکسره تاریخ زورآزمایی و سرگذشت دست یافتن به قدرت است. نهایت تا حضرت رسول زنده بود، قصد اصلی بست دیانت اسلام و قبولاندن آن بر بت پرستان بود، ولی از آن پس تلاش مستمری است در وصول به ریاست و امارت. دیدیم عمر با چه زبردستی خلافت را برای ابوبکر مسلم ساخت. ابوبکر هم در بستر مرگ ردای خلافت را بر اندام عمر راست کرد و با توصیه خود او، عمر بدون منازع بر مسند خلافت پیغمبر تکیه کرد و پس از 10 سال و اندی در آخرین لحظات زندگی شورایی از علی و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه و زبیر و سعد ابن ابی وقاص تعیین کرد که از میان خود یکی را به خلافت برگزینند. شورا گرد آمد ولی هیچ یک از حضار کسی را به خلافت نامزد نکرد، زیرا هر یک از آنها می‌خواست خود خلیفه شود. ناچار عبدالرحمن خیشتن را از نامزدی خلافت برکنار کرد ولی باز کسی به سخن نیامد و ابراز رأی نکرد. از این رو عبدالرحمن قطع و فصل عمرا را به 3 روز بعد موکول کرد که ضمناً از آرای مهاجر و انصار نیز مطلع شود. عبدالرحمن در مدت 3 روز نظر اهل حل و عقد را جویا شد و حتی میگویند از عثمان پرسید اگر خلافت به تو تعلق نگیرد از 4 نفر دیگر کرا شایسته جانشینی پیغمبر میدانی؟ و عثمان علی را اولا و احق به خلافت معرفی کرد. عین این سوال را از علی کرد و علی نیز از میان 4 نفر دیگر عثمان را سزاوارتر به خلافت گفت. پس از 3 روز در مسجد رسول الله اجتماع کردند و تقریبا بر همه معلوم بود که یکی از 2 نفر علی و عثمان به خلافت خواهد رسید. عثمان به نرمخویی و حیا و سخاوت طبع معروف و علی به شجاعت، تقوا و سختگیری در اصول دیانت مشهور بود. مردم دنیا دوست که از دقت و سختگیری 10 ساله عمر خسته شده بودند، از روی کار آمدن علی بیمناک شدند، چرا که می دانستند همان روش عمر ادامه خواهد یافت، لذا به امر و آس متوسل شدند. او شب به نزد علی رفت و به وی گفت، عبدالرحمن نخست به تو روی می آورد و جانشینی رسول را به تو پیشنهاد می کند، ولی شایسته شأن تو نیست که بیدرنگ بپذیری، بلکه برای استحکام امر و استواری خلافت سزاوارتر است که عبدالرحمن پیشنهاد خود را تکرار کند. این موضوع در تاریخ طبری آمده است. روز موعود فرا رسید و عبدالرحمن بر منبر پیغمبر بر شد و نخست علی ابن ابی طالب را مخاطب ساخت و گفت تو پسر عموی پیغمبر، داماد او، نخستین مسلمان و بزرگترین مجاهدی و اگر قول می دهی که به کتاب الله و سنت رسول الله و سیره شیخین عمل کنی، با تو به خلافت بیعت می کنم. علی فرمود کتاب خدا و سنت پیغمبر را قبول دارم ولی به روش خود رفتار خواهم کرد. عبدالرحمن بیدرنگ عثمان را خطاب کرد و گفت پس از علی تو موجه ترین نامزد خلافتی، اگر به کتاب خدا و سنت رسول الله و سیره شیخین عمل خواهی کرد با تو بیعت می کنم. عثمان بیدرنگ قبول کرد و بدین گونه به خلافت رسید. این واقعه را تاریخ طبری به گونه شرح داده است که نقل آن مرد نکته سنج را به اوضاع اجتماعی آن زمان و سودایی که برای ریاست و رهایی از سختگیری های عمر بر پاره ای از سران اصحاب مستولی بود آگاه می کند. و چون عمر بمرد، هرچه اندر بادیه کس بود به مدینه همی آمدند از مهتران به تعزیت و عبدالرحمن از هر یکی مشورتی همی پرسید. اندر این حدیث همه گفتند عثمان به. پس شبندر بوسفیان سوی عمرو بن عاص آمد و گفتا امشب عبدالرحمن زی من آمد و گفت این کار بر 2 تن گرد آمده است، عثمان و علی، و من عثمان را خواستم. عمرو گفت به من نیز آمده بود و من هم عثمان را خواستم. بوسفیان گفت پس چگونه کنیم که عثمان مردی نرم است، مبادا این کار از خیشتن باز افکند و علی به زیرکی این کار دریابد. بوسفیان آن شب با عمرو آس همی بود و همی گفت چگونه کنیم تا این کار به عثمان افتد. عمرو همان شب به خانه علی شد و او را گفت تو دانی دوستی من تو را از قدیم و میل من به تو و این کار از همه بیرون آمد و میان تو و عثمان مانده است. و عبدالرحمن امشب بر همه مهتران برگشت که از این دوتن که را خواهیم. مردمان لختی تو را خواستند و لختی عثمان را و سوی من آمد. من گفتم تو را خواهم و اکنون زی تو آمدم که تو را نصیحت کنم. اگر بپذیری فردا این کار تو را بود. علی گفتا بپذیرم هرچه فرمایی. گفتا بدان شرط که با من عهد کنی که این کس را نگویی هرگز. علی عهد کرد و پذیرفت. عمرو گفت این عبدالرحمن مردی است با صلاح و عفاف. ایدون باید که چون فردا این کار بر تو عرضه کند تو اندران رغبت نکنی، که چون از تو آهستگی بیند و رغبت ناکردن به تو اندر رغبت کند و اگر از تو رغبت بیند و شتاب پذیرفتن از تو روی بگرداند. علی گفت چنین کنم. پس هم در شب به خانه عثمان شد همانگاه و مر او را گفت اگر نصیحت من بپذیری فردا این کار مر تو را باشد و اگر نپذیری علی کار از تو اندر رو باید. عثمان گفت پذیرم، بگوی. گفتا عبدالرحمن مردیست درست و راست و سر با علانیت یکی دارد. فردا چون این کار بر تو عرضه کند نگر تا گرانی نکنی و اگر شرطی کند نگوی نتوانم. هرچه گوید زود اجابت کن. گفت چنین کنم و برخاست و به خانه باز آمد. پس دیگر روز به مزکت آمد. چون نماز بامداد بکرد عبدالرحمن بر منبر شد بر پایه پیشین و گفت بدانند که عمر رضی الله عنه از کراهیت که این کار را داشت نخواست که کس را خلیفت کند تا از مزد و بزه این کار رسته باشد. این کار در گردن ما 5 تن کرد. ما پای خیش از این کار بیرون آوردیم و سعد و زبیر نصیب خیش مرا بخشیدند. اکنون این کار میان علی و عثمان مانده است. شما که را گزینید تا او را بیعت کنم و هر کسی از این مجلس بازگردد بداند که امیرالمؤمنین کیست. گروهی گفتند علی را خواهیم، گروهی گفتند عثمان را خواهیم و اختلاف کردند. سعد بن زید گفت ما را تو خوشتری و تو را پسندیم. اگر خیشتن را بیعت کنی کس خلاف نکند. عبدالرحمن گفت کار از این گذشت، بنگرید تا از این دوتن کدام ثوابتر و این سخن کوتاه کنید. عمار یاسر گفت اگر خواهی که خلاف برنخیزد علی ابن ابی طالب را بیعت کن. مقداد گفت عمار راست همی گوید، اگر علی را بیعت کنی کس اختلاف نکند. عبدالله ابن سعد ابن ابی سره شیرخورده عثمان بود و یک بار مرتد شده بود و باز مسلمان شده. از میان خلق برخاست و عبدالرحمن را گفت اگر خواهی که کس خلاف نکند عثمان را بیعت کن. عمار عبدالله را دشنام داد و گفت یا مرتد، تو را با این سخن چه کار است و تو را از مسلمانی چه نصیب است که اندر کار امیر مسلمان همی سخن گویی؟ مردی از بنی محزوم عمار را گفت یا بنده و بنده زاده، تو را با حدیث قریش چه کار است؟ پس آن قوم به دو گروه شدند و لجاج و آشوب برخاست. سعد ابن ابی وقاص بر پای خواست و گفت ای مرد، این کار زورتر برگزار پیش از آن که فتنه برخیزد. پس عبدالرحمن بر پای خواست و گفت خاموش باشید تا آن حکم که من اندر این دانم بکنم. مردمان خاموش شدند. عبدالرحمن گفت یا علی، بر پای خیز. برخاست و پیش عبدالرحمن آمد. عبدالرحمن دست راست علی را به دست چپ خیش گرفت و دست راست برآورد که بر دست راست علی دهد و گفت یا علی، عهد و میثاق خدای پذیرفتی که این کار مسلمانان برانی بر کتاب و سنت پیامبر و بر سیرت این دو خلیفه که پس از او بودند. علی را آن سخن عمرو ابن عاص یاد آمد که وی را شبانه گفته بود. عبدالرحمن را گفت این کار بدین شرط دشوار بود و کی داند همه حکم کتاب خدای و همه سنت پیغامبر، ولیکن بدان قدر که علم من است و طاقت و توانایی من جهد کنم و از خدای توفیق خواهم. عبدالرحمن دست چپ از دست علی باز داشت و دست راست برابر خیش همی داشت و علی را گفت بدین ضعیفی و بدین سستی و بدین شرط یا عثمان بیای. عثمان برخاست و بیامد. عبدالرحمن دست راست عثمان را به دست چپ بگرفت و گفت یا عثمان، پذیرفتی عهد و میثاق خدای را که کار این امت بر حکم کتاب خدای و سیرت پیغمبر و سیرت این دو خلیفه برانی؟ عثمان گفت پذیرفتم. عبدالرحمن آن دست راست که علی را بر نزده بود زود آورد و بر دست عثمان زد و بیعت کرد و گفت بارک الله لک فیما سیرت و الیک، و خلق برخاستند و بیعت کردند و علی همچنان بر پای ماند متحیر. عبدالرحمن را گفت خدعت مونی خدعت، به فریفتید مرا فریفتنی. علی پنداشت که این سخن که عمرو ابن عاص گفته بود به اتفاق عبدالرحمن و عثمان و سعد و زبیر گفته بود. پس علی همچنان متحیر بازگشت. چون روی برگردانید عبدالرحمن گفت یا علی کجا همی شوی و بیعت نمی کنی؟ خدای گفت و من نکسف انما ینکسو علی نفسه و نه برخیشتن از این کار بیرون آوردم که هرچه من حکم کنم بپسندی. و نه عمر گفت هر که رأی عبدالرحمن را مخالف شود بکشیدش. علی چون این حدیث را شنید بازگشت و بیعت کرد و آن روز نماز دیگر بیعت تمام شد و امامی عثمان کرد. این ابو سفیان که به قول طبری با عمرو عاص برای خلافت عثمان چاره اندیشی می کرد و از خلافت علی بیمناک بود، 25 سال پیش از انتخاب ابوبکر در خشم شد و به علی پیشنهاد کرد با وی بیعت نکند و مدینه را پر از جنگجویان قریش سازد. اما اکنون که امر میان علی و عثمان قرار گرفته، عثمان را بر علی ترجیح می دهد، زیرا در سایه عثمان می تواند به نوایی برسد و از تقوای علی بیمناک است. محققاً اگر علی پس از عمر به خلافت می رسید، دوره طلایی اسلام بیشتر طول می کشید. اختلافات روی نمی داد، انحراف از اصول اسلامی به وقوع نمی پیوست. اقوام سودجوی عثمان بر مقامات بزرگ حکومتی دست نمی یافتند و بسیاری از حوادث که منتهی به سلطنت معاویه و سلسله اموی شد واقع نمی شد. 10. یاران حضرت رسول را پس از رحلت وی می توان به دو دسته مشخص تقسیم کرد. دسته‌ای که علاوه بر اذعان به نبوت محمد وی را آفریننده دستگاهی تشخیص داده و خود در پیدایش آن سهمی داشته و اینا کم و بیش خیشتن را وارث این دستگاه و مکلف به حفظ و حراست آن می‌دانستند و هر دو در تعظیم و تکریم و اعلای شأن وی همداستان بودند. بدون تردید عمر فرد بارز این دسته است و از همین رو بر در مسجد پیغمبر شمشیر به کف مردم را تهدید می کرد که محمد نمرده، بلکه چون موسی 40 روز غیبت کرده است. اما ابوبکر آیه قرآن را بر او فرو خواند که انک میتون و انهم میتون، و پس از آن بر منبر شد و گفت اگر محمد را می پرستید محمد مرد، ولی اگر خدا را می پرستید خداوند هرگز نمی میرد. و سپس آیه 44 سوره آل عمران را تلاوت کرد. ولا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یعنی محمد پیامبری است چون پیغمبران سابق، آیا اگر مرد یا کشته شد از دین خود برمیگردید؟ عمر با آن تدبیر و رشادت خلافت را از مشاجره مهاجر و انصار بیرون کشید و با تردستی آن را بر ابوبکر مسلم ساخت و پس از آن جنگ با اهل رده را برانگیخت و برای اخضاء طوایف مرتد از هیچ گونه شدت عمل دریغ نکرد. بی اختیار این سوال در ذهن نقش می‌بندد که در نظر عمر آیا نفس دیانت اسلام مقصود به ذات بود یا حکومت اسلامی؟ در هر صورت دستگاهی به وجود آمده بود که نمی‌بایست از بین رود. این حکومت و سلطنت نوبنیادی که محمد به وجود آورده و به اوضاع جاهلانه و حقیرانه طوایف عرب خاتمه داده بود، بایستی برقرار بماند. اختلافات و کوچک نظری اعراب بادیه نشین از بین برود و در تحت لوای اسلام جامعه جدیدی پایگیرد. از همین روی عمر پس از فراغت از جنگ مرتدین، قوای موجود را متوجه امری خطیر و بی‌سابقه ساخت. عمر با فکر واقع گرای و دید روشن و آگاهی بر طبیعت قوم عرب جنگ با ایران و روم را پیش کشید. او می دانست این طوایف ناآشنا به زراعت و صنعت و تجارت آرام نخواهند نشست و نیروی کامنه در وجود آنها مخرجی می جوید. آنها اهل تفاخر و جنگند و دنبال زن و مالند، پس چه بهتر که این نیروی رام نشدنی متوجه هدفی بزرگتر و سودآور شود و حرص اعراب به کسب مال و شهرت بدان سوی مرزها منعطف گردد. تاریخ نشان داد که در اتخاذ این تدبیر رأیش صائب بود. 11. جنگ‌های پی در پی ایران و روم بنیه اجتماعی و سیاسی آن دو را سست کرده بود، ولی مهمتر و مؤثرتر از آن وجود اعراب در شمال شبه جزیره عربستان بود که از دو سه قرن پیش از هجرت به تدریج به سوریه و اردن و عراق مهاجرت کرده و حتی در تحت حمایت ایران و روم دولت‌هایی نیز تشکیل داده بودند. اینان مخصوصاً طبقه پایین آنها همدستان برازنده‌ای برای لشکریان اسلام و مایه اصلی جهانگیری عمر به شمار می‌آمدند و شاید وی را نیز بدین اقدام تشویق کرده باشند، زیرا اسلام مبدل به دستگاهی شده است که قومیت عرب را حمایت می‌کند. حماسه ای است که تشنگی استیلای بر دیگران و دست یافتن بر غنایم بیشمار را فرو می نشاند و علاوه بر این آنها را از ذل خضوع و اطاعت بیگانه می رهاند. 12. در این که مردمانی از روی خلوص عقیده به اسلام گرویده اند و در این که ایمان به مبادی اسلامی و اجرای امر جهاد عده‌ای را به سوی شام و عراق روانه ساخته تردیدی نیست، ولی قراین و امارات و سیر در حوادث فتوحات اسلامی نشان می‌دهد که محرک اساسی استیلاء بر دارایی دیگران است. زهد و عدم التفات به مال دنیا در دایره‌ای تنگ و محصور باقی مانده و مسلمین و حتی صحابه بزرگ پیغمبر از این فتوحات به مال و مکنت فراوان رسیدند. طلحه و زبیر از صحابه بزرگ و جزء عشره مبشره و هر دو عضو شورایی بودند که عمر برای تعیین خلیفه تشکیل داده بود. هر یک از این مؤمنان دو آتشه هنگام مرگ بیش از 30-40 میلیون درهم پول نقد و ملک و مستقل در مکه و مدینه و مصر و عراق داشتند. هر دو پس از قتل عثمان با علی بیعت کردند، ولی بعد از این که دیدند علی شیوه بذل و بخشش عثمان را به کار نمی بندد و در بیت المال مسلمین سختگیری می کند، بر وی خروج کردند. عایشه زن محبوب پیغمبر که از محترمترین خوانین اسلام به شمار می رود و جز حفظه قرآن و راویان موثق است، برخلاف اجماع امت که علی را به خلافت برگزیده بودند، قتل عثمان را بهانه کرده جنگ جمل را به راه انداخت، زیرا علی چون عثمان از بیت المال مسلمین بر وی بخشش نمی کرد و شاید در قضیه افک مطابق میل او رأی نداده بود. علت جنگ‌های صفین و جمل و نهروان را جز بر این نمی‌توان حمل کرد که علی نمی‌توانست روش عثمان و نرم‌خویی او را ادامه دهد و تمام آن کسانی که پس از روش سخت عمر در دوره خلافت عثمان به نوایی رسیده بودند از روش پرهیزکارانه علی سخت ناراحت بودند، مخصوصاً که در مقابل وی معاویه با سیاست و تدبیر قرار گرفته بود و در تحکیم اساس کار خود از هیچ گونه اقدامی دریغ نداشت. 13. تا حضرت رسول زنده بود به نیروی آیات قرآن تدبیر و سیاست و بالاخره شمشیر و ارعاب اسلام را بر طوایف سوجوی و بیگانه از عوالم روحانی تحمیل کرد، اما پس از رحلت جانشینان او از نام او استفاده کرده و سلطنت قومی عرب را استوار ساختند. از این تاریخ است که پرده ای از کبریا و معجزات و اعمال خارق العاده در پیرامون نام محمد کشیده شد، محمدی که در تمام مدت رسالت خیشتن را بنده خدای می‌خواند، پس از مرگ از مقام بشر خارج شد و به مقام قدس خداوندان پیوست. پس از مرگ هر شخص متعین و بزرگی، افسانه‌های پیرامون وی درست می‌شود. انسان هر قدر متشخص و بزرگوار باشد بشر است و ناچار دارای نقاط ضعف. گرسنه می شود، تشنه می شود، از سرما و گرما متأثر می گردد، تمایل جنسی دارد و در انجام آن ممکن است از حدود حشمت و اعتدال خارج شود. در برخورد با صعودات و دشواری ها دچار سستی شده و در هنگام مخالفت و خصومت دیگران به خشم و کینه می گراید و شاید دلایل و موجباتی رشک بر او مستولی شود، اما پس از مرگ همه این امور که نتیجه استکاک با دیگران است فراموش می شود، فقط آثار خوب و موالید قریحه و اندیشه او باقی می ماند. مثلا از ابن سینا قانون و شفا و دانشنامه علایی باقی می ماند و ضعف‌های روح بشری او یا مکتوم می ماند و یا به دیده اغماز نگریسته می شود. طبعا چنین حالتی نسبت به بنیانگذار دیانتی که هزاران هزار تابع و مؤمن دارد در حجمی بیشتر و سطحی بس برتر روی می دهد. در جنگ خندق قریش عینیت ابن حسن را نزد محمد فرستادند که خرمای آن سال مدینه را به محاصره کنندگان بدهند تا لشکر قریش و غطفان برگردد. حضرت امتناع کرد. فرستاده قریش گفت اگر نیمی هم بدهی برمیگردیم. حضرت که از اتحاد قبایل در هراس بود و به همین دلیل دور مدینه را خندق کنده بودند قبول کرد و چون خواست صلح‌نامه را بنویسد، سعد بن معاذ از رؤسای اوس پرسید آیا قبول این پیشنهاد وحی خداوندی است؟ پیغمبر فرمود نه، اما چون تمام طوایف عرب متحد شده اند و خطر همکاری یهودیان با آنها از داخل مدینه می رود، به این تدبیر آنها را بر می گردانیم و سپس بر یهودان می تازیم. سعد گفت آنها در دوران کفر و عصر جاهلیت حتی نتوانستند یک خرما از ما بگیرند. اکنون که مسلمانیم و خداوند همراه ماست، این ننگ را قبول نمی کنیم و به آنها باج نمی دهیم. جواب آنها دم شمشیر است. پیغمبر سخن او را پذیرفته و از باج دادن امتناع کرد. در تاریخ 23 ساله رسالت شبیه این قضیه مکرر روی داده است که یکی از صحابه رأی پیغمبر را زده است یا پیغمبر با آنها مشورت کرده و آنها پرسیدند که رأی خداوند در این باب چیست و پیغمبر تصمیم را به رأی آنها موکول کرده است. اما پس از رحلت تمام نقطه‌های ضعف بشری فراموش شد و همه چیز در وی نمونه کامل و مظهر اراده خداوندی شد. متصدیان امور در هر امری و در هر مشکلی به رفتار و کردار او استناد کردند. مؤمنان ساده‌لوح آن ایام آن بزرگوار را بزرگتر و بزرگتر تصویر می‌کردند و هر کس برای خود شأنی درست می‌کرد از اینکه فلان جمله را از پیغمبر شنیده است. احکام و شرایع قرآنی همه واضح و معین نیست. پس مؤمنان حدود تکالیف خود را باید از کردار و رفتار پیغمبر معین کنند. نماز به طور مجمل در قرآن واجب شده است، ولی کیفیت و تعداد آن باید از روی کردار پیغمبر معلوم شود. از اینجا بود که حدیث و سنت آغاز شد و روز به روز زیاد شد، به طوری که در قرن سوم و چهارم عده احادیث از هزارها تجاوز کرد و صدها نفر از یک سوی کشورهای اسلامی به سوی دیگر می شتافتند تا حدیث جمع‌آوری کنند. طبقه محدثین که در سراسر کشورهای اسلامی مورد اعتبار و احترام بودند، هزارها حدیث از حفظ داشتند. میگویند ابن عقده متوفی به سال 332 هجری 250 هزار حدیث با اسناد از حفظ داشت. بدیهی است سنگ بزرگ نشانه نزدن است و وجود این همه حدیث خود دلیل بر عدم صحت آنهاست، ولی نمایاننده این امر مهم است که چرا مردم همه کار خود را رها کرده و در پی جمع حدیث تلاش می کردند تا جایی که دیگر برای عقل و تفکر آدمی ارزش باقی نمانده بود. ابن تیمیه می گفت جز آنچه از محمد به ما رسیده است وجود ندارد. یا دانشمند دیگر چون حسن ابن محمد اربلی فوت در 660 هجری هنگام مرگ گفت صدق الله و کذب ابن سینا. 14. امر محسوس و غیر قابل انکار این است که هر قدر از حیث زمان و مکان از سال 11 هجری و از محیط حجاز دور شویم، حجم معجزات فزونی می گیرد، زیرا پندارها و تخیلات به کار می افتد و از یک نفر انسانی که به مواهب و مکارم فکری و اخلاقی آراسته است و از این رو توانسته است مسیر تاریخ را تغییر دهد، موجودی می آفریند که جز در افسانه ها نمی توان یافت. 15. ایران شکست خورد. متوالیان شکست خورد. در قادسیه و همدان شکست خورد. به طور ننگین و دردناکی شکست خورد. شکستی که استیلای اسکندر و ایلغار مغول در جنب آن کمرنگ است، ولی این حقیقت را بار دیگر نشان داد که هرگاه کشور مدیر با تدبیر و پادشاه با شخصیت و کفایتی ندارد، حتی در مقابل مشتی اعراب نامجهز و بی اطلاع از آیین سلحشوری همه چیز خود را از دست می دهد. ایران شهر به شهر و ایالت به ایالت تسلیم گردید و ناگزیر شد یا اسلام آورد یا در کمال خاری و فروتنی جزیه دهد. گروهی برای فرار از جزیه مسلمان شدند و گروهی دیگر برای رهایی از سلطه نامعقول موبدان. دیانت ساده اسلام که به گفتن شهادتین صورت می گرفت عمومیت یافت، مخصوصا که دم تیغ برنده پشت سر آن بود. ایرانیان مطابق شیوه ملی خود در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. هوش و فکر و معلومات خود را در اختیار ارباب جدید خود گذاشتند، زبان آنها را آموختند و آداب آنها را فرا گرفتند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند و برای اینکه فاتحان آنان را به بازی بگیرند از هیچ گونه اظهار انقیاد و فروتنی خودداری نکردند. در مسلمانی از خود عربها پیشی گرفتند و حتی در مقام تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند و به همان نسبت در بالا بردن شأن عرب و بزرگان عرب تلاش کردند و اصل شرف و جوانمردی و مایه سیادت و بزرگواری را همه در عرب یافتند. هر شعر بدوی و هر مثل جاهلانه و هر جمله بی سر و ته اعراب جاهلیت نمونه حکمت و چکیده معرفت و اصل زندگانی شناخته شد. به اینکه مولای فلان قبیله و کاسلیست سفره فلان امیر باشند اکتفا کردند. افتخار کردند که عرب دخترشان را بگیرد و بباهات می کردند که نام عربی بر خود گذارند. فکر و معرفت آنها در فقه و حدیث و کلام و ادب عرب به کار افتاد و 70% معارف اسلامی را به بار آورد. در بادی امر از ترس مسلمان شدند، ولی پس از دو سه نسل در مسلمانی از عربهای مسلمان نیز جلو افتادند. برای تقرب به دستگاه حاکمه بنای چاپلوسی و مداهنه را گذاشتند، به حدی که وزیر بی‌نظیر آنها در آینه نگاه نمی‌کرد که مبادا صورت یک عجمی را در آینه ببیند. برای اینکه حاکم و امیر شوند، نخست بنده فرمانبردار امرای عرب شدند تا از آن خان یغمان نصیبی ببرند، ولی رفته رفته امر بر خود آنها نیز مشتبه شد، به طوری که در قرن سوم و چهارم ایرانی دیگر خود را صفر و حجاز را منشأ تمام انعام خداوندی تصور می‌کرد. شاید مبدأ خرافات و پندارهای نامعقول و زیاد شدن حجم معجزات همین نکته باشد، و اگر می توانستند اوضاع مکه و مدینه و تمام حوادث 13 ساله مکه و 10 ساله مدینه را چنان که هست در ذهن مصور کنند، به اینجا نمی رسیدند که مجلسی در بهارالانوار نقل کند: روایت شده که در یک روز عید حضرت امام حسن و حضرت امام حسین از جد بزرگوار خودشان حضرت رسول اکرم تقاضای لباس عیدی کردند. جبرائیل نازل شد و از برای آن دو لباس سفید عرضه کرد. حضرت رسول فرمود کودکان در روز عید لباسهای رنگین می پوشند، حال آنکه برای حسین و حسن لباسهای سفید آورده ای؟ جبرائیل تشت و ابریق از بهشت حاضر کرد و گفت هر رنگ بخواهید اراده کنید، من آب می ریزم و شما شستشو دهید، لباسها همان رنگ که نیت کرده اید در خواهند آمد. حضرت امام حسن رنگ سبز و حضرت امام حسین رنگ قرمز را برگزیدند. وقتی لباس ها رنگین شد، جبرائیل به گریه افتاد. حضرت رسول فرمودند، اطفال من امروز مسرور شده اند، تو چرا گریه می کنی؟ عرض کرد، یا رسول الله، حضرت حسن رنگ سبز را برگزید و این با آن دلیل است که به هنگام شهادت از اثر زهر بدنش به سبزی خواهد گرایید، و حضرت حسین رنگ قرمز را انتخاب کرد چون در وقت شهادت زمین از خون حضرتش قرمز خواهد شد. سال اول هجرت و قبل از غزوه نخله، محمد و یارانش در نهایت سختی و تنگدستی به سر می بردند. امثال عبدالرحمن ابن عوف که شم کسب داشت و از همان اوان ورود به مدینه به بازار رفته و مشغول به کار شد و سود برد زیاد نبودند. ما بقی به مزدوری در نخلستانهای یهود کار می کردند و چون از زراعت اطلاعی نداشتند، به بیل زدن و از شاه آب کشیدن اکتفا می کردند. خود حضرت محمد کار نمی کرد و از تعارف و هدیه دیگران امرار معاش می کرد و گاهی سر بیشام بر زمین می گذاشت و گاهی با خوردن چند خرما سد جوع می کرد. این را برای تحقیر و پایین آوردن شأن محمد نمی گویم. برعکس، شأن و ارزش او در این است که با دست تهی و فقدان وسایل مادی از پای ننشست تا بر جزیره العرب مستولی شد و از این حیث در تاریخ مردان خودساخته این دنیا کم نظیر است. و اطلاع بر اوضاع و احوال آن زمان نشان دهنده این معنی است که محمد بشری بوده است چون سایر آدمیان و هیچ قوه فوق طبیعی و انسانی به کمک وی نشتافته است. جنگ بدر را رشادت و شجاعت مسلمین و تهاون و سستی قریش به پیروزی رسانید، نه هزار فرشته، چنان که جنگ احد را تخلف از استراتژی محمد به شکست مسلمین منجر ساخت. اگر بنا بود خدا پیوسته به یاری مسلمین بشتابد، نه غزوه ها لازم می آمد و نه کندن خندق به دور شهر مدینه و نه قتل عام بنی قریظه، بلکه به موازین عقل نزدیکتر بود که خداوند آیه ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها فروغ اسلام را بر تمام کفار و منافقان می تاباند. پس از 15 روز محاصره یهود بنی قینقاع و بستن آب و آذوقه بر روی آنها و تسلیم یهود، محمد می‌خواست همه آنها را بکشد. عبدالله ابن ابی که با آنان همپیمان بود وساطت کرد. پیغمبر نپذیرفت و عبدالله ابن ابی چنان عرصه را بر محمد تنگ کرد و تقریبا گریبان او را گرفت که محمد از خشم سیاه شد و چون دید عبدالله ابن ابی قسم یاد می‌کند که از حمایت آنها دست نخواهد کشید و حتی تهدید به مخالفت علنی کرد، از کشتن آنها صرف نظر و بدین قناعت کرد که در ظرف 3 روز مدینه را ترک گویند. از این گونه ضعف‌های بشری صدها مورد در کتب سیره و تاریخ صدر اسلام ثبت شده و شواهد گویایی است بر اینکه هیچ گونه قوای فوق طبیعت دست در کار نشده و حوادث آن زمان مانند حوادث تمام جهان و در تمام اعصار بنابر اسباب و علل طبیعی به وجود آمده است. و این امر نه تنها از شأن محمد نمی‌کاهد، بلکه شخصیت غیرعادی و قوت روح او را بیان می‌کند. اما متاسفانه بشر عادت ندارد چنین بنگرد و گویی نمی‌تواند سیر طبیعی و منطقی حوادث را تعلیل کند، لذا قوه واهمه پیوسته برای او خدا می‌آفریند. همانطور که اقوام بدوی و نادان نمی‌توانستند غرش رعد و درخشیدن برق را تحلیل کنند و ناچار آن را صدای خدا و نشانه قهر و خشم موجود قهار و کینه‌توزی می‌پنداشتند که برای تخلف از اوامر او به ظهور پیوسته است. بشرهای عاقل و دانشمند نیز از ربط دادن علل و معلولها روی گردانده و در هر چیزی هر قدر پست و ناچیز باشد مداخله خداوند را ضروری دانستند و خداوند بزرگ و قادر یعنی گرداننده جهان بی آغاز و انجام را موجودی چون خود فرض کرده اند و از این رو برای حسن و حسین جامعه از بهشت می فرستد و جبرائیل وی چون رنگ رزان آن را به رنگ سرخ و سبز در می آورد و بعد هم گریه می کند. کتاب بهار الانوار کتاب استثنایی نیست که از ماهی‌هایی به نام کرکرت ابن عرعرت ابن سرسره سخن به میان می‌آورد. صدها کتاب چون حلیت المتقین و جنات الخلود و انوار نعمانی و مرصاد العباد و قصص الانبیاء و قصص العلماء در ایران هست که تنها یکی از آنها را برای مسموم کردن و تباه کردن افکار ملتی کافی است. انسان عاقل در تبع معجزه تراشی به کلی عقل خود را کنار می‌گذارد. می‌داند محمد چون سایر مردم گرسنه نمی‌شد و غذا می‌خورد و طبعاً باز مثل مردم برای قضای حاجت بیرون می‌رفت، ولی در اینجا دیگر غیرت دینی به او اجازه نمی‌دهد خاموش نشیند. لذا مدعی می‌شود که هنگام قضای حاجت سنگ و درخت از جای خود حرکت می‌کردند و دور وی حصار می‌کشیدند که از نظر مردم پنهان باشد. و شگفت این که به قوه واهمه آنان این فرض راه نیافته است که بگوید او غذا نمی‌خورد تا محتاج بیرون رفتن باشد، چنان که در آفتاب هم سایه نداشت. بدین دلیل مسلم که تمام مردم می‌دانستند پیغمبر غذا می‌خورد، پس باید معجزه را در جای دیگر آورد تا محمد به شکل دیگری از سایر افراد بشر متمایز شود و این تمایز نباید در حدود امکانات بشری باشد.
آبای بوفورد پرس.کام